بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا، ایران هنوز مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را در اختیار ندارد. دهمین اجلاس سازمان همکاری اقتصادی اکو امروز در تهران آغاز به کار می‌کند. در مسجدی در زاهدان یک بمب صوتی منفجر شد. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه است، 21 اسفند 1387 برابر با 11 مارس 2009. من آرمان مصطفی نخستین مجله رادیویی بامدادی امروز را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه‌ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
بر پایه ارزیابی دو مقام اطلاعاتی آمریکا، ایران از اورانیوم غنی شده با عیار بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار نیست و هنوز تصمیم نگرفته است که سلاح اتمی تولید کند. دنیس بلر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، و ژنرال مایکل میپلز، مدیر آژانس اطلاعات دفاع آمریکا، در جلسه کمیسیون خدمات نیروهای مسلح در سنای آمریکا همچنین گفتند آزمایش‌های موشکی ایران با فعالیت‌های هسته‌ایش ارتباط مستقیمی ندارد. اجلاس سازمان همکاری اقتصادی اکو امروز در تهران آغاز به کار می‌کند. محور گفتگوهای این اجلاس بحران مالی جهانی است. سازمان اکو را ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1985 میلادی تشکیل دادند. افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان بعدها به این سازمان پیوستند. همزمان با برگزاری اجلاس اکو در تهران، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز برای گفتگو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره گسترش مناسبات دو جانبه به تهران رفته است. در مسجدی در زاهدان دیروز یک بمب صوتی منفجر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، انفجار روز سه‌شنبه در مسجد شیعیان زاهدان به نام مسجد القدیر خسارات جانی یا مالی نداشته است. مسجد القدیر در زاهدان ماه گذشته نیز هدف حمله مشابهی قرار گرفته بود. دولت هلند اعلام کرده است کنفرانس افغانستان با حضور مقامات بلندپایه و به ریاست آمریکا روز 31 مارس، 12 فروردین در لاهه برگزار خواهد شد. بنابر اعلام وزارت خارجه هلند، در این کنفرانس وزیران خارجه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که در برقراری امنیت و بازسازی افغانستان همکاری می‌کنند شرکت خواهند کرد. گزارش حاکی است که کشورهای همسایه افغانستان یا منطقه نیز نمایندگانی به این کنفرانس اعزام خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا از ایران نیز برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده است. و برادر پرویز کامبخش، روزنامه‌نگار جوان افغان، اعلام کرده است دادگاه عالی افغانستان حکم 20 سال زندان را برای وی تایید کرده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و در این مجله بامدادی. مقامات اطلاعاتی آمریکا میگویند ایران در حال حاضر نمیتواند سلاح هسته‌ای تولید کند. در مسجد شیعیان زاهدان دیروز بمبی منفجر شد که بر پایه گزارش‌ها خسارت و تلفاتی به بار نیاورد. مسئولان حکومت ایران از برگزاری مراسم یادبود قربانیان حمله شیمیایی رژیم صدام حسین به سردشت و حلبچه جلوگیری کردند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا روز سه‌شنبه به کنگره آن کشور اعلام کردند که ایران فاقد اورانیوم غنی شده با غلظت بالاست و در حال حاضر قادر به ساخت سلاح اتمی نیست. اطلاعات بیشتر از حسین قوینی.
دنیس بلر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در گزارش خود به نمایندگان کنگره گفت ارزیابی ما اکنون این است که ایران اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در اختیار ندارد. وی افزود بر اساس ارزیابی‌ها، ایران هنوز تصمیم نگرفته است اورانیوم ضعیف را به ماده غنی شده با غلظت بالا به منظور ساخت بمب اتمی تبدیل کند. در 3 دسامبر سال 2007 نیز در برآورد اطلاعات ملی 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا که در آن هنگام منتشر شد، اعلام شده بود که ایران احتمالاً زمانی دارای طرحی برای توسعه بمب هسته‌ای بوده، اما آن را در سال 2003 متوقف کرده و تا اواسط سال 2007 نیز آن را از سر نگرفته است. ارزیابی تازه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا چند روز پس از آن اعلام می‌شود که مقام‌های نظامی این کشور اظهارات ضد و نقیضی درباره توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای بیان کرده بودند. مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز 11 اسفند ماه گفته بود ایالات متحده معتقد است که ایران اورانیوم کافی برای ساخت یک بمب اتمی را ذخیره کرده است. اما ساعتی پس از این سخنان، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نظری متفاوت ابراز کرد و گفت ایران به زمان دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک نشده و این به آمریکا و دیگران فرصت می‌دهد تا تهران را قانع کنند از برنامه احتمالی تسلیحات اتمی خود دست بکشد. آمریکا و کشورهای غربی بارها نگرانی خود را از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بیان کردند و گفتند که این برنامه احتمالاً با هدف ساخت بمب اتمی دنبال می‌شود. انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه گذشته، یعنی ماه فوریه، به این گمان زنی‌ها دامن زد و نگرانی‌ها از احتمال عبور ایران از مقطع غیر قابل بازگشت هسته‌ای را افزایش داد. در این گزارش اشاره شده است که ایران میزان ذخایر اورانیوم با غلظت پایین خود را از 630 کیلوگرم در ماه نوامبر گذشته به 1010 کیلوگرم در ماه فوریه افزایش داده است. بر اساس ارزیابی برخی کارشناسان هسته‌ای غربی، ایران در صورت ذخیره 1700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ضعیف میتواند 25 کیلوگرم اورانیوم در سطح بالای غنی شده تولید کند که برای ساخت یک بمب اتمی کافی است. جمهوری اسلامی هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده و میگوید که ماهیت برنامه هسته‌ای تهران صلح‌آمیز است.
حسین قویمی بود. از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به پیروی از آیت الله خمینی خواستار محو اسرائیل از صحنه روزگار شد، رهبران اسرائیل از ایران به عنوان تهدیدی برای موجودیت کشور خود نام میبرند. در این باره خبرگزاری اینترپرس سرویس گزارشی دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان میشنویم.
به گزارش خبرگزاری اینترپرس سرویس، شماری از تحلیلگران اسرائیلی و ایرانی سخنان ضد اسرائیلی احمدی نژاد و کمک ایران به حماس و حزب الله را نه تنها در راستای نابودی اسرائیل نمی‌دانند که می‌گویند ایران هیچ تمایلی به استفاده از نیروی نظامی علیه اسرائیل ندارد. به باور این کارشناسان، انتقاد شدید و محکوم کردن اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی یک دستاویز سیاسی است برای ترغیب و شوراندن افکار عمومی اعراب علیه رژیم‌های سنی که سیاست‌های خصمانی نسبت به ایران دارند. به نوشته خبرگزاری اینترپرس سرویس، شلومو بن آمی، وزیر امور خارجه پیشین اسرائیل، در یک سخنرانی در نوامبر 2007 گفت پیمان اسلو بین اعراب و اسرائیل به منزله کابوسی برای ایران بود. برای رهبران ایران بهترین راه برای حفظ رژیم تهییج افکار عمومی کشورهای عرب علیه رهبران این کشورهاست که به گفته ایران از منافع فلسطینی ها و مسلمانان در مقابل اسرائیل دفاع نمی کنند. شلومو بن آمی می گوید ایران هیچ مسئله سیاسی بیواسطه و مستقیمی با اسرائیل ندارد، گویند که در سالهای اخیر تهدید اسرائیل مبنی بر اجرای عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بود جدیدی به این معادله داده است. این خبرگزاری به نقل از دکتر حسین سیفزاده از دانشگاه تهران میگوید جمهوری اسلامی از کارت اسلام علیه اسرائیل استفاده میکند تا موقعیت خود را در کشورهای عرب سنی بهبود بخشد. به عقیده سیفزاده، حمایت ایران از حماس و حزب الله وجهه ایران را در خاورمیانه تغییر داده و محمود احمدی نژاد اکنون محبوب ترین چهره در بین مردم خاورمیانه است. همین خبرگزاری از قول امیر محبیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی وابسته به جناح راست، می‌نویسد با توجه به شعارهایی که در ایران داده می شود واقعیتی به نام اسرائیل قابل قبول نیست، ولی بین شعار و عمل فاصله زیادی است.
چکیده ی گزارش اینترپرس سرویس بود از حسین آریان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها از انفجاری در مسجد القدیر زاهدان در روز سه‌شنبه خبر میدهد. این دومین حمله انفجاری به این مجلس شیعیان در یک ماه گذشته است. زاهدان، اعدام ها از یک سو و انفجارها از سوی دیگر. گزارشی از علیرضا کرمانی.
انفجاری دیگر در مسجد القدیر زاهدان روز سه‌شنبه، آن هم درست یک روز پس از آن که دادگستری سیستان و بلوچستان از اعدام 4 نفر در زاهدان به اتهام محاربه خبر داد. این دومین حمله به این مسجد در یک ماه گذشته است. خبرگزاری‌های داخلی ایران پیشتر در روز 30 بهمن ماه از حمله به مسجد القدیر خبر داده بودند و اینکه یک موتورسوار بمبی صوتی را به درون مسجد پرتاب کرده است. فرماندار زاهدان سپس اعلام کرد که آن حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. اما مقام‌های رسمی هنوز درباره انفجار روز سه‌شنبه در مسجد القدیر زاهدان که از آن به عنوان یکی از مساجد شاخص شیعیان در این شهر نام برده می‌شود، اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند. آیا دور تازه‌ای از اعدام‌ها از یک سو و حمله‌های مسلحانه از سوی دیگر در استان سیستان و بلوچستان در گرفته است؟ جز اعدام 4 تن به اتهام محاربه در روز دوشنبه، 2 تن دیگر نیز هفته گذشته به اتهام محاربه و فساد فی الارض و عضویت در گروه جندالله به قصد مقابله با جمهوری اسلامی ایران در زاهدان اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، مدیر روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفته است که 28 نفر به اتهام همکاری و عضویت در گروه جندالله به اعدام محکوم شده اند. درگیری ها میان گروه مسلح جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی که خود را جنبش مقاومت مردمی می نامد با نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از 3 سال پیش تا کنون شدت گرفته است. گروه جندالله ادعا می کند که برای رفع تبعیض از اقلیت سنی و بلوچ و کاستن از شدت سرکوب ها در استان سیستان و بلوچستان به عملیات مسلحانه روی آورده است، اما مقام های جمهوری اسلامی ایران جندالله را یک گروه تروریستی می خوانند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. اجرای مراسم یادبود فاجعه بمباران شیمیایی 2 شهر کردنشین حلبچه و سردشت در جنگ ایران و عراق که به مدت 20 سال هر سال توسط دانشجویان کرد در دانشگاه‌های سراسر ایران برگزار می‌شد، امسال برای نخستین بار لغو شد. در جریان جنگ با ایران، رژیم بعثی عراق در انتقام‌جویی از شهر کردنشین حلبچه که از نیروهای ایرانی که در آن زمان دشمن به شمار می‌رفتند، در برابر نیروهای عراقی پشتیبانی کرده بود، این شهر را بمباران شیمیایی کرد. گفته می شود دست کم 5000 نفر بر اثر این بمباران کشته شدند. شهر کردنشین سردشت در آذربایجان غربی پیش از حلبچه هدف بمباران شیمیایی نیروهای عراقی قرار گرفت. کاوه کرمانشاهی، دانش آموخته، عضو ادوار تحکیم وحدت و فعال حقوق بشر در کردستان، درباره لغو این مراسم به نازی عزیما توضیحاتی داده است.
در دانشگاه تهران برگزاری مراسم را منوط کرده بودند به حضور یکی از سرداران سپاه پاسداران و نظارت بر چگونگی اجرای مراسم. این نظارت هم برای محدود کردن زبان کردی که قرار بود در سخنرانی ها و متن مقالات ارائه بشه به این همایش و همچنین استفاده از موسیقی کردی بود که نهایتا این محدودیت هایی که به وجود آوردن مراسم رو کنسل کرد. در دانشگاه علامه هم عنوان کرده بودند مسئولین دانشگاه به برگزار کنندگان همایش یادمان حلبچه که ما اطلاع داریم جریان های مشکوکی دارن ساپورت میکنن برگزاری این مراسم رو و عملا اجازه برگزاری بهشون ندادن.
مقصودشون از جریان های مشکوک مشکوک میدونین چی بوده؟
مشخصا اشاره نکردن مقصود از جریان های مشکوک چیه، ولی تلویحا گفته بودن از اونجایی که این برنامه های شما مرتبا داره در تلویزیون های ماهواره کردی زبان تبلیغ میشه و دانشجویان رو دعوت به حضور در این مراسم ها میکنن و اطلاعیه اون رو پخش کردن، این رو تعبیر به جریان های مشکوک و ساپورت های به خصوصی از طرف اون رسانه ها از این همایش ها دانسته بودن. برنامه دانشگاه اصفهان شاید به صورت رسمی تری لغو شد، چون که مشخصا به مسئول برگزاری این همایش گفته بودن با توجه به اینکه این همایش جنبه رسمی تری هم داشت از بقیه مراسم ها و فراخوان همایش در نشریات رسمی کشوری سراسری و محلی منتشر شده بود از 2 ماه قبل، گفته بودن که ابلاغیه از وزارت علوم اومده و ممانعت کردن از برگزاری هر گونه مراسمی در هر دانشگاهی که طبیعتا دانشگاه اصفهان و مراسم حلبچه در این دانشگاه هم شامل این مراسم ها خواهد بود.
ولی مثل اینکه در دانشگاه تبریز برگزار شده. بله
دانشجویان کرد دانشگاه تبریز این شانس رو داشتن که مراسم رو از طرف انجمن زاگرس این دانشگاه برگزار کنند و مشکلی نداشتن. حالا این رو میشه به پای سلیقه های شخصی مسئولان دانشگاه گذاشت که حالا شرایط ویژه‌ای هم هست در دانشگاه تبریز و حضور گسترده دانشجویان کرد در این دانشگاه احتمالاً اونها رو برحذر داشته از کنسل کردن مراسم.
آقای کرمانشاهی، به نظر شما این مسئله واقعا یه مسئله مقطعیه، یعنی هر دانشگاهی به سلیقه خودش این کارو کرده، یا واقعا از طرف وزارت علوم ابلاغ شده به تمام دانشگاه‌ها؟
من اعتقاد ندارم که سلیقه‌ای بوده باشه به صورت کل. حالا مورد تبریز رو مشخصا شاید مسئولان دانشگاه رواداری بیشتری داشتن نسبت به دانشجویان و اجازه برگزاری اون مراسم رو دادن، اما موردی که هست مراسم‌های حلبچه به صورت سنتی بعد از بروز این فاجعه، بعد از جنگ ایران و عراق، هر سال مرتبا در بیشتر دانشگاه‌های کشور که دانشجویان کرد حضور داشتن برگزار شده و هیچ مشکلی نبوده تا حالا، و این یک بدعتی هست در برگزاری این مراسم.
دانشجوها در صورت اینکه این مراسم برگزار نشه که نشده ظاهرا، تصمیم دارن چه اقدامی بکنن؟
روز گذشته در دانشگاه تهران بیش از 100 نفر از دانشجویان کرد در تحصنی که داشتن اعتراض خودشون رو به لغو مجوزها هم نشون دادن. درخواست کردن از مسئولان دانشگاه که اگر تا پایان سال امکان برگزاری دوباره وجود داره که این امکان رو فراهم کنند، اگر نه دانشجویان شیوه های دیگری یادمان حلبچه رو گرامی خواهند داشت، چون که در نظر دانشجویان کرد یادمان حلبچه یک سابقه تاریخی و یک سنت هر ساله است که نمیتونن خیلی راحت از کنارش بگذرن و برگزارش نکنن.
گزارشی بود از نازیه عظیمه.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
گزارش سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی که اوضاع سیاسی و اجتماعی 193 کشور جهان را زیر نظر دارد، وضعیت حقوق بشر در 8 کشور را از بدترین نوع خواند و سازمان ملل برای بهبود اوضاع در این کشورها کمک خواست. در این باره گزارشی داریم از نادر وکیلی از واشنگتن.
گزارش بد بدترین ها که در واقع نشان دهنده جوامع سرکوبگر جهان است، با کمک تحقیقات سالانه مؤسسه خانه آزادی تهیه شده، مؤسسه‌ای که پیشرفت و یا پسرفت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی را در 193 کشور و 15 منطقه مشخص و مورد بحث جهان زیر نظر دارد. این تحقیق چگونگی تغییرات هر کشور را در زمینه‌های یاد شده جداگانه اندازه گرفته و به آن از 1 تا 7 امتیاز می‌دهد که عدد 1 معرف آزادترین و عدد 7 معرف سرکوبگرترین کشورها خواهند بود. بر اساس این گزارش به ایران شماره 6 داده شده است که پس از گروه بدترین ها قرار دارد. در این گزارش 8 کشور با داشتن بدترین سوابق حقوق بشری و با داشتن رژیم های سرکوبگر در صدر فهرست قرار گرفتند و عبارتند از برمه، گینه، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان و ازبکستان. 2 منطقه چچن و تبت نیز از جمله سرکوبگرترین مناطق ارزیابی شدند، زیرا ساکنان این 2 منطقه دائما در معرض سرکوب و اختناق قرار دارند. این گزارش همچنین شامل 9 کشور دیگر نیز می شود که در پایین فهرست خانه آزادی قرار گرفتند. این کشورها عبارتند از بلاروس، چاد، چین، کوبا، اریتره، لاوس، عربستان سعودی، سوریه و زیمبابوه. 2 منطقه اوستیای جنوبی و صحرای غربی نیز در همین گروه دوم قرار دارند. در این گزارش آمده است تجاوزات حقوق بشری در همه کشورهای جهان رخ می‌دهد و این بار کشورهایی از قاره آمریکا، خاورمیانه، آسیای میانه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی که هر کدام از نظر توسعه اقتصادی در سطوح مختلفند در این فهرست دیده می‌شوند. خانه آزادی خاطر نشان کرده است، تمرکز این گزارش بر کشورهایی بوده که شاهد بدترین نوع تجاوزات حقوق بشری و توهین و توحش نسبت به شرافت و کرامت انسانی بوده است و به همین جهت این گزارش از سازمان ملل متحد خواسته است تا شورای حقوق بشر این نهاد جهانی تمرکز و توجه خود را بیشتر معطوف به کشورهایی کند که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری در این زمینه دارند.
نادره وکیلی بود. به گفته مدیر کل صندوق بین المللی پول، برای نخستین بار در 60 سال اخیر رشد اقتصادی جهانی در سال جاری میلادی احتمالاً منفی خواهد بود. تأثیر این وضعیت بر کشورهای فقیر موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
موج بحران اقتصادی که نخست دنیای صنعتی و سپس قدرت‌های نوظهور را در بر گرفت، این بار به مناطق در حال توسعه رسیده و بیم می‌رود که وضعیت کشورهای بسیار فقیر جهان را از آنچه هست بدتر کند. در نشستی که دیروز در دارالسلام پایتخت تانزانیا برای بررسی تأثیر بحران جهانی بر آفریقا برگزار شد، دومینیک استروسکان مدیر کل صندوق بین‌المللی پول گفت برای نخستین بار در 6 دهه گذشته نرخ رشد اقتصاد جهانی ممکن است در سال جاری به زیر 0 سقوط کند. 2 ماه پیش صندوق بین‌المللی پول این شاخص را 0.5% پیش بینی کرده بود. پیامدهای بحران اقتصادی جهان برای قاره سیاه می تواند فاجعه آمیز باشد. کاهش مبادلات بازرگانی آفریقا را بیش از پیش به حاشیه می کشاند. در واقع با از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشورهای پیشرفته و قدرت‌های نوظهور، نیاز به مواد اولیه کاهش می‌یابد و درآمدهای ارزی قاره سیاه کمتر می‌شود. از سوی دیگر میلیون‌ها آفریقایی شاغل در کشورهای صنعتی که بخش نسبتاً قابل ملاحظه‌ای از درآمد خود را برای خانواده‌هایشان می‌فرستادند، به دلیل بحران از انجام این کار باز می‌مانند. کمک مالی دنیای صنعتی به کشورهای آفریقایی نیز به سرعت رو به کاهش می رود و در همان حال حجم سرمایه گذاری در این کشورها که پیش از این هم ناچیز بود کمتر می شود. مجموعه این عوامل چشمانداز تیره ای را برای فقیرترین قاره جهان رقم می زند. خطر ناشی از این وضعیت تنها جنبه اقتصادی ندارد. دومینیک استروسکان دیروز گفت که با افزوده شدن میلیون ها نفر بر شمار فقیران آفریقا، خطر خشونت های داخلی و حتی جنگ بالا می گیرد. در این شرایط تنها راه حل ممکن از دیدگاه مدیر کل صندوق بین المللی پول افزایش منابع مالی این نهاد برای کمک به کشورهایی است که به دلیل بحران در کام مشکلات گوناگون فرو می روند. در 5 سال گذشته افزایش بهای مواد اولیه به شماری از کشورهای آفریقایی امکان داد نرخ رشد خود را بالا ببرند و در مبارزه با فقر به موفقیت‌های هرچند نسبی دست یابند. در پی اوجگیری بحران اقتصادی بین‌المللی این خطر وجود دارد که همین دستاوردهای محدود نیز برباد برود.
حال ببینیم روزنامه‌های امروز تهران به چه مسائلی توجه نشان دادند. کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت از رسیدن خط فقر مطلق به درآمد 850 هزار تومان در ماه خبر داده و از قول حسین راغفر تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر نوشته است: با احتساب تورم 35% و افزایش قیمتها در سال 1388، خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره در تهران رقمی بالاتر از 850 هزار تومان در ماه پیش بینی می شود. به نوشته این روزنامه، حسین راغفر همچنین گفته است پارسال خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفری در تهران را برای سال 87 780 هزار تومان در ماه پیش بینی کرده ایم که امسال همین رقم توسط بانک مرکزی برای شهرهای بزرگ کشور اعلام شد. روزنامه جامعه جمع اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره تأسیس یک سازمان برای مقابله با تهاجم فرهنگی را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، حسن فیروزآبادی گفته است برای مقابله با تهاجم فرهنگی و عملیات روانی دشمن باید سازمانی مانند شورای عالی دفاع تحت کنترل و مسئولیت شورای امنیت ملی برای سازماندهی اقدامات در این زمینه شکل بگیرد. روزنامه جمهوری اسلامی از درگیری شدید میان نیروهای انتظامی و گروه جندالله در منطقه تاسوکی در سیستان و بلوچستان خبر داده و نوشته است عملیات جدید گروه عبدالمالک ریگی در منطقه تاسوکی خونسا شد و تعدادی از افراد این گروه کشته شدند. به نوشته این روزنامه، این درگیری در پی کمین نیروهای انتظامی در منطقه تاسوکی رخ داد و طی آن 15 نفر از اعضای گروه جندالله کشته و 6 نفر از اعضای نیروی انتظامی به شدت زخمی شدند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، نیروهای اطلاعاتی در حال شناسایی اجساد کشته شدگان این درگیری هستند. طی 2 هفته اخیر دادگستری زاهدان 6 نفر از اعضای گروه جندالله را در زندان زاهدان به دار آویخته است. روزنامه سرمایه از تیرگی روابط دولت با مجلس خبر داده و در گزارشی از چگونگی بررسی لایحه بودجه 1388 نوشته است بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در جلسه علنی دیروز در حالی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که نمایندگان دولت با عدم حضور خود در صحنه علنی مجلس در اعتراض به حذف بند الحاقی هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه 88 حاضر به دفاع از لایحه بودجه نشدند. روزنامه اعتماد ملی از دستگیری و زندانی شدن یک نماینده سابق مجلس طی ماه گذشته خبر داده و نوشته است یک نماینده سابق مجلس از 20 بهمن ماه دستگیر و زندانی شده است. به نوشته اعتماد ملی، این نماینده مجلس به جرم جاسوسی برای یکی از کشورهای اروپایی توسط پلیس امنیتی دستگیر شده و همکنون در بند 209 زندان اوین در بازداشت است. روزنامه اعتماد ملی نام این نماینده بازداشت شده را منتشر نکرده است.
اکنون نوبت به تازه ترین خبرهای ورزشی میرسد با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در نخستین روز لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، تیم فوتبال پرسپولیس در تهران تیم الشارجه امارات را 3-1 شکست داد. این بازی در گروه 2 بود و در همین گروه تیم الشباب عربستان نیز با همین نتیجه یعنی 3-1 تیم الغرافه قطر را در قطر شکست داد. در جریان مسابقه پرسپولیس الشارجه در ورزشگاه آزادی، علی کریمی ستاره فوتبال ایران به عنوان بهترین بازیکن میدان برگزیده شد. گرچه خودش میگوید هنوز به شرایط دلخواه نرسیده. علی کریمی:
ممنون، لطف داشتم. به هر حال من فکر نمی‌کنم، چون یه مدتی بود تمرین نداشتم. به هر حال اون شرایط ایدئال، چون خودم هم به مربی گفتم تعویضم بکنه، برای همین شرایط ایدئال نداشتم. حالا امیدوارم که بتونیم تا بازی بعدی بتونیم به اون شرایط ایدئال برسیم.
دیشب دیدار تیم‌های سباباتری ایران و الهلال عربستان در ریاض به علت طوفان شن برگزار نشد و به امشب موکول گردید. امشب همچنین دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا استقلال تهران در جده به مصاف الاتحاد عربستان می‌رود. سپاهان هم در اصفهان میزبان تیم الشباب از امارات متحده عربی است. مسابقات مشت‌زنی بین‌المللی که زیر نام جام فجر در تهران برگزار شد با قهرمانی ایران پایان یافت. تیم‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. اسکان تیم‌های شرکت کننده در هتلی در تهران که به گفته اسکر کاظمی سرپرست تیم مشت‌زنی ایران حتی هتل یک ستاره هم نبود، اعتراض برخی از سرپرستان از جمله خود وی را به همراه داشت.
این ضعیف‌ترین پذیرایی بود که من تا حالا دیدم. چرا که همچون مستظر از خودتون میریم کشورها هتل 4 ستاره کمتر اختیار نمیذارن. اینجا واقعا یه هتل 1 ستاره هم نبود.
در این مسابقات 7 تیم خارجی به همراه 3 تیم از ایران شرکت داشتند که تیم مشت‌زنی آی ایران به مقام قهرمانی رسید. مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی از فردا در تهران آغاز می شود. از همین روی وزنکشی نفرات اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم امروز چهارشنبه انجام خواهد شد. در این مسابقات چند کشور از جمله تیم‌های کشتی آزاد آمریکا و ترکیه شرکت دارند. و 4 مسابقه برگشت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب برگزار و سرنوشت تیم‌ها در مجموع دیدارهای رفت و برگشت به این ترتیب اعلام شد. با بایر مونیخ با نتیجه پرگل 12-1 اسپورتینگ پرتغال را حذف کرد. چلسی انگلیس 3-2 یوونتوس ایتالیا را برد و ویارئال از اسپانیا با همین نتیجه بر پاناتینایکوس یونان غلبه کرد. لیورپول هم با پیروزی 5 گله در 2 دیدار تیم نامدار رئال مادرید را از جدول مسابقات خارج ساخت.
خب دوستان، به این ترتیب به پایان نخستین مجله رادیویی بامدادی رادیو فردا رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. نیم ساعت دیگر برای تقدیم دومین مجله رادیویی